بند آب کمال خان افتتاح شد. رئیس جمهور غنی میگوید افتتاح کمال خان احیای مجدد تاریخ و برآورده شدن آرزوهای 700 ساله مردم. وضع قوانین جدید اتحادیه اروپا برای صادرات واکسین ضد کووید 19 به بریتانیا و دیگر کشورها. با عرض سلام، شما شنونده رادیو آزادی هستین. من مقیم نایب همکاری تکنیکی شفیق عیار، میزبان این برنامه یک ساعته رادیو آزادی هستم. اما پیش از آن خبرها. آرش همایون خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را تقدیمتان می کند.
مشاور امنیت ملی افغانستان با اشاره به دیدار برخی رهبران طالبان از مراکز در پاکستان میگوید گزینه‌های روی دست گرفته شده تا از این گونه سوء استفاده‌های طالبان جلوگیری شود. بند کمال خان در ولایت نیمروز امروز توسط محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان افتتاح شد. رهبر اپوزیسیون بلاروس که در تبعید به سر میبرد میگوید به هدف پیروزی به موج دوم تظاهرات در آن کشور نیاز است. مشروع خبرها. مشاور امنیت ملی افغانستان با اشاره به دیدار برخی رهبران طالبان از مراکز در پاکستان که او آن را مراکز آموزش انتحاری این گروه خوانده میگوید حکومت گزینه‌هایی را به سطح بین المللی روی دست گرفته تا از این گونه سوء استفاده های طالبان جلوگیری شود. حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان شب گذشته در گفتگوی ویدیویی با اینستیتوت هودسون امریکا گفت
در سطح بین الملل همه گزینه های موجود روی میز را به شمول فشار آوردن برای ارزیابی مستثنا ساختن سفرها از سوی سازمان ملل به هدف جلوگیری از سوی استفاده طالبان و نیز فهرست پیشنهادی اعضای کلیدی طالبانی که تجدید تروریسم را برنامه ریزی و اجرا کردن روی دست داریم.
در این حال عادل راز نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد با انتقاد از افزایش خشونت‌ها توسط طالبان از سازمان ملل متحد خواستار آن شده که از طالبان بخواهد تا به خشونت‌ها پایان دهند. طالبان قبلا گفتند که در مورد آتش‌بس در میز مذاکره صحبت خواهند کرد. بند کمال خان در ولایت نیمروز امروز توسط محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان افتتاح شد. در مراسم افتتاح این بند رئیس جمهور غنی با شماری از مقام‌های ارشد افغان به شمول امرالله صالح معاون اول و سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری اشتراک کردند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در سخنرانیش در مراسم افتتاح بند کمال خان گفت
برای 700 سال مردم نیمروز امروز همیشه سراب دیدن، امروز آب واقعی دیخچار مردم نیمروز قرار می‌گیرد.
نظام الدین خپلواک سخنگوی اداره امور تنظیم آب افغانستان به رادیو آزادی گفت بعد از بهره برداری بند کمال خان بیابان‌های نیمروز سبز و شرایط زندگی در آن مساعد خواهد شد. اعمار بند کمال خان در 95 کیلومتری شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز 55 سال قبل آغاز شده بود اما بارها به دلیل ناامنی و جنگ متوقف شد. مسئولان در اداره تنظیم امور آب میگویند که بند کمال خان به هزینه بیش از 200 میلیون دلار از بودجه حکومت افغانستان به اشتراک شرکت‌های افغانی و خارجی ساخته شده است. جوزف بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا با مولود چاوشاوغلو وزیر خارجه ترکیه در مورد روند صلح افغانستان گفتگو کرده است. دفتر اتحادیه اروپا در افغانستان در حساب توییتر خود همچنان نوشته که در این گفتگو در مورد کنفرانس صلح افغانستان هم صحبت شده که قرار است به میزبانی ترکیه برگزار شود. جزئیات بیشتر در مورد این ملاقات ارائه نشده. مقام‌های ترکیه تأکید کردند که در اوایل ماه اپریل از یک کنفرانس در مورد صلح افغانستان میزبانی خواهند کرد. وزارت دفاع افغانستان ادعا کرده که در ولایات شمالی فاریاب و بلخ تلفات زیاد به جنگجویان طالبان وارد شده است. دفتر مطبوعاتی این وزارت در اعلامیه‌های جداگانه گفته که نیروهای افغان حملات هدفمند را در این دو ولایت انجام دادند که منجر به کشته شدن 50 جنگجوی طالبان و زخمی شدن 26 تن دیگر آنها شده است. بر اساس اعلامیه‌ها تجمع طالبان در ولسوالی‌های قیصار و خواجه سبز پوش ولایت فاریاب و ولسوالی‌های چهار بولک دولت آباد و بلخ ولایت بلخ هدف قرار داده شده است. طالبان مسلح تا هنوز در مورد عملیات در ولایات بلخ و فاریاب اظهار نظر نکردند. دولت افغانستان و مخالفان مسلح آن همواره ادعای وارد کردن تلفات به نیروهای همدیگر را می کنند. ادامه اخبار افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. پلیس پاکستان میگوید در نتیجه یک انفجار نیرومند در شهرک سرحدی چمن 3 تن کشته و 13 تن دیگر زخمی شدند. این انفجار بعد از ظهر دیروز رخ داده. طارق جاوید منگل معاون پلیس چمن میگوید بم در یک موتورسایکل جاسازی شده بود و توسط ریموت منفجر شد. به گفته او یک کودک هم در بین قربانیان این رویداد شامل است. تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این رویداد را پذیرفته است. چمن که در نزدیک سرحد افغانستان واقع شده و به ایالت بلوچستان مربوط می شود گاه گاه شاهد خشونت‌های فرقه‌ای بوده است. صدها زندانی در برما یا میانمار که در جریان اعتراضات ضد کودتا دستگیر شده بودند آزاد شدند. بر اساس گزارش رسانه‌های محلی و شاهدان عینی این افراد از زندان انسین در منطقه رنگون آزاد شده و سوار چندین بس شدند. تا اکنون نه مقامات برما و نه هم مقامات سابق این کشور رسما در این مورد اظهار نظر کردند. برما یا میانمار، این کشور جنوب شرق آسیا، از کودتای ماه فوریه تا اکنون روزانه شاهد اعتراضات بوده است. در جریان کودتای نظامی در برما، آن سانگ سوچی رهبر دولت ملکی این کشور زندانی شد و اردو کنترل برما را در دست گرفت. از کودتای ماه فوریه تا اکنون حدود 2000 تن در برما زندانی و حدود 250 تن هم کشته شدند. سویتلانا تسیخانوفسکایا رهبر اپوزیسیون بلاروس که در تبعید به سر می‌برد می‌گوید به هدف پیروزی به موج دوم تظاهرات در آن کشور نیاز است. خانم تسیخانوفسکایا در یک سخنرانی ویدیویی که 23 مارچ نشر شد خطاب به مردم بلاروس گفت:
ما گاهی خود را سرزنش میکنیم که به اندازه کافی تلاش نکرده ایم، اما فکر میکنم یک سال پیش در همین موقع ما حتی قصد پیروزی را نداشتیم. ما به همدیگر خود خیلی کم میگوییم که در این ماها کارهای بیشتر را انجام داده ایم. به حیث یک ملت از آنچه در 26 سال گذشته انجام داده ایم نباید خود را در شکست ها مقصر بدانیم. ما باید مسئولیت پیروزی را بر عهده بگیریم.
از ماه آگوست سال گذشته به این سو که الکساندر لوکاشنکا خود را برنده انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد، بلاروس دستخوش اعتراضات است. تظاهر کنندگان خواستار انتخابات مجدد و استعفای لوکاشنکا هستند. پایان اخبار.
ساعت 5 و 7 دقیقه. رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و 108.5 میشنوید. آنچه در ادامه برنامه با شما تقدیم میگردد. بند آب کمالخان افتتاح شد. رئیس جمهور غنی در افتتاح این بند در نیمروز:
کمالخان وسیله است، هدف احیای نیمروز آباد، آزاد و در چارچوب جمهوریت افغانستان او هدف است.
مصاحبه با یکی از تحلیلگران در این مورد: مردم و زمینداران در نیمروز در این باره چی میگویند؟
با بسته شدن بند کمالخان هیچ زمین بی حاصل نمیمانه.
وضع قوانین جدید اتحادیه اروپا برای صادرات واکسین ضد کووید 19 به بریتانیا و دیگر کشورها. اتحادیه اروپا با روند بطی توزیع واکسین و موج سوم ویروس کرونا مبارزه می کند. حمدالله محب، مشاور امنیت ملی، از امتیازاتی که سازمان ملل متحد به انجام سفرها به طالبان داده انتقاد کرد و می گوید:
استثنا ساختن سفرها از سوی سازمان ملل به هدف جلوگیری از سوی استفاده طالبان روی دست داریم.
و در اخیر دو برنامه هفتگی، برنامه حقوق اساسی و بشری و در برنامه در امتداد لحظه ها میشنوید:
و سماوار هم اونموچی روسی داره و چای هم از هند آمده و مردم ما را یک سبقه کلتوری داده و نمی کابل سماوار هایی بود که مردم از صبح تا شام می بود.
با با ما باشید و از این گزارش ها بشنوید. ساعت 5:10 بند کمال خان رسمان توسط محمد اشرف غنی امروز در ولایت نیمروز افتتاح گردید. محمد اشرف غنی در مراسم افتتاح این بند بزرگ گفت که افتتاح کمال خان احیای مجدد تاریخ و برآورده شدن آرزوهای 700 ساله مردم ماست. رئیس جمهور گفت کمال خان وسیله است. هدف احیای نیمروز برای یک زندگی مرفع است. بند کمال خان در ولسوالی چهار برجک ولایت نیمروز موقعیت دارد که 95 کیلومتر از شهر زرنج مرکز این ولایت فاصله دارد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بند بزرگ کمال خان با حضور محمد اشرف غنی رئیس جمهوری و شماری از مقامهای دولتی در ولایت نیمروز رسما گشایش یافت. آقای غنی در مراسم افتتاح این بند را برای افغانستان دارای اهمیت حیاتی دانست.
افتخار میکنم که برآوردشتن آرزوی افغانها که قرنها به سر داشتن را امروز به چشم خود مشاهده میکنم. آب را باید به مؤثرترین شیوه مدیریت کنیم. ما باید مدیریت آب قطره‌ای را به وجود بیاوریم. آب نباید ضایع شود. این اگر به شیوه درست استفاده شود، آب 10 برابر بیشتر شده، قیمت آن واقعا از سیل هم بلندتر می شود.
آقای غنی افزود که در کنار بند کمال خان به زودی یک مرکز تحقیقاتی آب و زراعت افتتاح می شود تا این بند آب و رودخانه هایی که به این بند می ریزد به گونه درست مدیریت شود. او در حال بند آب کمال خان را افتتاح کرد که دولت افغانستان این هفته را هفته مدیریت آب نامگذاری کرده است. آقای غنی همچنین بر حفاظت از بند کمال خان تاکید کرد.
آب کمال خان بایست مردم که چشم خود مدیریت کنند. تمام مردم افغانستان و مردم نیمروز باید به پیمان اجتماعی و از اینجا مسئولیت تاریخی تنها نیمروزیانی، تمام ادارات دولتی و تمام نهادهای سکتور خصوصی و امنیتی و دفاعی ما مسئولیت بندای ما و دفاع مردمی از این بند است.
رئیس جمهور غنی در این مراسم از طالبان خواست که دیگر چنین تأسیسات را تخریب نکنند، اما طالبان میگویند که آنها نیز از افتتاح این بند حمایت میکنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه بر رادیو آزادی گفت که اعضای این گروه در این مدت از بخش حفاظت این بند نظارت کردند. بند کمال خان در ولسوالی چهار برجک ولایت نیمروز در فاصله 95 کیلومتری جنوب غرب شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز واقع شده است. این بند با ظرفیت ذخیره 52 میلیون متر مکعب آب می تواند 174 هزار هکتار زمین را آبیاری و 9 مگاوات برق تولید کند. کار ساخت بند کمال خان در سال 1345 آغاز شد، اما کار آن پس از سرنگونی حکومت داود خان و آغاز جنگ های داخلی متوقف شد، ولی از سال 1391 اثر گرفته شد. مسئولان اداره تنظیم آب بر رادیو آزادی گفتند که این بند با هزینه حدود 200 میلیون دلار از بودجه حکومت افغانستان ساخته شده است. بند کمال خان 16 متر ارتفاع دارد و بر روی رود هلمند ساخته شده است. آب هلمند به جهیل هامون در مرز مشترک افغانستان و ایران می‌ریزد. بند کمال خان در نیمروز، بند سلما در هرات و بند بخش‌آباد در ولایت فرا از بزرگترین بندهای آب افغانستان خوانده می‌شوند که در همسایگی ایران واقع شده است. اما ساخت بندهای بزرگ آب در افغانستان برای مقامات ایرانی حساسیت برانگیز است. محمد خان تکل رئیس اداره ملی مدیریت آب میگوید که کار ساخت بیشتر بندهای بزرگ در حال تکمیل شدن است و به‌زودی از شماری از آنها افتتاح می‌شود. ساخت بند کمال خان قربانی های انسانی را نیز به امر داشته است. با گفته وزارت داخلی افغانستان در اثر 35 حمله تروریستی به این بند در 2 سال گذشته 39 سرباز کشته و زخمی و 28 تن اسیر طالبان شدند.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در سخنرانی خود در مراسم افتتاح بند کمال خان همچنان گفت نفت بدهید تا آب بدهیم. منظور او خطاب به ایران بود. اما این بند برای مردم و مردم افغانستان و بخصوص مردم نیمروز چه اهمیت دارد؟ سوال است که ساعت پیش در برنامه مستقیم با نجیب الله سدید متخصص در یکی از پانتون‌های جرمنی پرسیدیم. او گفت
بند کمال خان از چند جهت بر افغانستان و بر جنوب غرب افغانستان از اهمیت حیاتی برخوردار است. یکی که این بند مایده هلمند را در حقیقت اجرایی می سازه، یعنی مقدار آبی که ما تعهد کردیم که برای ایران در پایین دست می دهیم، این بند اون مقدار آب تنظیم می کنه. تا فعلا این مقدار آب تنظیم نبود و با مراتب زیاد آب با ایران سرازیر می شد. یکی موضوع دو، موضوع کنترل سیلاب است. ما شما می فهمیم که دریای هلمند از کوههای در مرکز افغانستان با آب شدن برف ها در تابستان در ماه های ثور و جوزا به عظمی ترین جریان خود می رسد که این جریان باعث سیلاب می شه، خصوصا در قسمت زرنج و در قسمت سیستان. در این قسمت ها این سیلاب ها باعث شد و از زمین های زراعتی را تخریب می کنند و این بند واضح است که دیگه این سیلاب ها را مهار میکنه و مقدار آب زیاد تابستان که میایه این بند او را مهار میکنه و از دروازه کنترلی یا از طریق ویر خود به گودزاره به اونجا هدایت میکنه. این اهمیت دومش و اهمیت سوم از این در رشد زراعت و آبیاری است. در نیمروز طوری که ما میفهمیم زمین های فراوان از بسیار سابق زمین های بسیار حاصلخیز زراعتی وجود داره و حاصل خیز بودنشان به دلیل است که دریای هلمند رسوبات بسیار خوب را از بالا سرازیر میکنند.
بند آب کمالخان چقدر بر زندگی مردم عادی در نیمروز و در مجموع مردم افغانستان تاثیر خواهد گذاشت؟ کوتاه برام
بگید. بله، برای مردم نیمروز به صورت مستقیم 174,000 هکتار زمین زراعتی مهیا میکنند که یعنی به مراتب بیشتر از زمینی است که فعلا وجود دارد. بنابراین زمین های جدید زراعتی باعث اشتغال میشه بر مردم که مردم ما زیادتر در زراعت مصرفیت دارن. بنان واضح است که شکوفایی و زراعت و تولیدات زراعتی در نیمروز به مراتب بیشتر میشه و چون آب و هوای نیمروز درجه حرارت مناسبی که نیمروز داره ایره مساعد میسازه که تا در فصل زمستان هم محصولات زراعتی تولید کنه.
بله، ایران قبلا ابراز نگرانی کرده از اعمار بندهای آبی در افغانستان. این نگرانی ها ریشه در چی داره؟ در کجا داره؟
اینا یک موضوع جدید را پیش میکنن که او عبارت از آب برای محیط زیست است. در حالی که این موضوع در مائده هلمند ذکر شده به خاطر از اینکه مقدار آبی که افغانستان متعهد شده برای ایران، این مقدار آب به مراتب بیشتر از آب است که برای زراعت و نوشیدن یا برای انصاف تهیه آب آشامیدنی برای مردم سیستان برسه. بنابراین این آبی که افغانستان متعهد شده یا برای محیط زیست هم است، یعنی محیط زیست شامل از این است، ولی ایران ادعا داره که این آب شامل محیط زیست نیست، یعنی آب محیط زیست که باید بر نباتات طبیعی در اونجا برسه ای شامل نیست.
تشکر از شما آقای نجیب الله سدید، متخصص آب در یکی از پوانتونهای جرمنی بود. در همین موضوع باقی میمانیم. باشندگان نیمروز میگویند که افتتاح بند کمالخان افزون بر آبیاری زمین های زراعتی باعث رشد اقتصادیشان خواهد شد. این باشندگان از حکومت افغانستان میخواهند که کار ساخت کانال های این بند را تکمیل کنند تا آب بیشتر به مزارع خشک و بیابان های نیمروز سرازیر شود. همزمان مسئولان در اداره تنظیم امور آب میگویند که بند کمالخان نیمروز با هزینه بیش از 200 میلیون دلار آمریکایی ساخته شده. جزئیات بیشتر در این گزارش بشنوید.
برام حکمل 30 سال دارد. او در انتظار سرازیر شدن آب بند کمالخان به بیش از 100 جریب زمین زراعتیش در ولسوالی کنگ ولایت نیمروز است. کمبود آب و سرازیری سیلاب‌ها حاصلات گندم و قلجات از زمین‌هایش را همیشه کاهش می‌داد، اما حالا آب بند کمالخان روزنه امید برای رشد اقتصادیش تلقی می‌شود.
در گذشته اگر ما کشت می داشتیم سیلاب ها می آمدن تمام کشت های ما رو خراب می کردن، ولی در حال زیر خدا رو شکر با بسته شدن بند کمالخان هیچ زمین بی حاصل نمی مانه و کشت و حاصلات هم رونق پیدا می کنه.
احمد امینی باشنده قریه کرودی ولسوالی چهار برجک در فاصله تقریبا 4 کیلومتری جنوب بند کمالخان است. امینی 28 ساله 70 جریب زمین زراعتی دارد. او امیدوار است که زمین‌های خشکش از آب کمالخان سیراب شود.
ما بتوانیم صادرات گندم، میوه، حتی به کشورهای خارجی از چربرجک داشته باشیم، بگذاریم به داخل. شما این توانایی را هم داریم، زمین‌هایش هم داریم، آبش هم داریم که استفاده درست هم میشه انشالله از این بعد. و اینا به عنوان گودام آسیاق قبلا یاد شده ما میتوانیم آن گودام گذشته و نیاخان خود دوباره زنده کنیم انشاءالله.
بند کمال خان در ولسوالی چهاربرجک و در 95 کیلومتری جنوب غرب شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز موقعیت دارد. باشندگان نیمروز میگویند که با آغاز آبگیری بند کمالخان در ماه عقرب سال گذشته زمینه برای مهاجرت پرندگان مهاجر نوع لکلک فراهم شده است. کار بند کمالخان در سال 1345 آغاز شده بود، اما بعد از سرنگونی حکومت داودخان و شلوار شدن جنگها کارش متوقف شد. کار ساخت این بند پس از توقف چندین ساله در سال 1391 آغاز و این بند طی 3 مرحله تکمیل شده است. مسئولان در اداره تنظیم امور آب میگویند که بند کمالخان با هزینه بیش از 200 میلیون دلار آمریکایی از بودجه حکومت افغانستان با اشتراک شرکت‌های افغانی و خارجی ساخته شده است. نظام الدین اخبلواک سخنگوی این اداره بر رادیو آزادی میگوید که تمام آمادگی‌ها برای بهره برداری از بند کمالخان گرفته شده است.
کارهای عملی این بند تکمیل شد. این یک بند بزرگ است که ظرفیت تولید 9 مگاوات برق دارند. همچنان 174 هزار هکتار زمین آبیاری میکند و 52 میلیون متر مکعب آب ذخیره میکند.
بند کمالخان با 16 متر ارتفاع در مسیر دریای هیرمند عمار شده. آب این دریا از کوههای افغانستان سرچشمه می گیرد و به دریاچه هامون سرازیر می شود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
ساعت 5 به وقت 5:22 به وقت افغانستان است. شما شنونده رادیو آزادی هستید. حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید که دولت افغانستان تمامی گزینه‌ها با شمول دادن امتیاز شورای امنیت سازمان ملل متحد به طالبان برای سفر به کشورهای همسایه را بازنگری میکند. با گفته محب، هیئت طالبان با استفاده از این امتیاز به تازگی از برخی مراکز آموزش انتحاری و جنگجویان این گروه در پاکستان دیدن کردند. او شب گذشته در گفتگوی ویدیویی با انستیتو هدسن گفت که حکومت گزینه های را به سطح بین المللی روی دست گرفته تا از این گونه سوء استفاده های طالبان جلوگیری کند. از سوی دیگر عادل راز نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد با انتقاد از افزایش خشونت ها توسط طالبان از سازمان ملل متحد تقاضا کرد که از طالبان بخواهد تا به خشونت ها پایان دهد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حمدالله محیب مشاور امنیت ملی افغانستان سه شنبه شب در گفتگوی ویدیویی با انستیتوت هدسن درباره صلح افغانستان گفت که هیئت مذاکراتی طالبان با استفاده از امتیاز استثناء قرار دادن سفرهای طالبان از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد از مرکزهای آموزش انتحاری و جنگجویانشان در پاکستان دیدار کردند. او میگوید که با استفاده از این امتیاز 15 عضو رهبری طالبان که در فهرست سیاه شورای امنیت سازمان ملل هستند سفر کردند. با گفته آقای محب، هیئت مذاکراتی طالبان با استفاده از این معافیت به ویژه پس از توافق روی کارشیوه مذاکرات و آغاز دوباره مذاکرات در پنجم ماه جنوری امسال از حاضر شدن روی میز گفتگو خودداری کردند و به گونه مخفی با گروه های هراس افکن مربوط به این گروه دیدار کردند.
در سطح بین الملل همه گزینه های موجود روی میز را به شمول فشار آوردن برای ارزیابی مستثنا ساختن سفرها از سوی سازمان ملل به هدف جلوگیری از سوی استفاده طالبان و نیز فهرست پیشنهادی اعضای کلیدی طالبانی که تجدید تروریسم را برنامه ریزی و اجرا کردن روی دست داریم.
آقای محیب افسود که با این وجود دولت افغانستان اولین طرفی نخواهد بود که میز مذاکره را ترک کند، اما برای مقابله در میدان جنگ نیز آمادگی دارد. مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید که تقسیم قدرت در گفتگوهای صلح موضوع ساده ای است و بیشتر اختلافات با طالبان در پیوند به چگونگی برخورد با سیاست خارجی و داخلی و حفاظت از حقوق زنان و اقلیت ها است. اما گروه طالبان در واکنش به این اظهارات آقای محب گفته که تلاش‌ها از راه زور و فشار تا به حال نتیجه نداده و پس از این هم نخواهد داد. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی این گروه در قطر بر رادیو آزادی گفت باور طالبان بر حل مشکلی افغانستان از راه گفتگو است. به گفته آقای نعیم برخی از مشکلات در نتیجه گفتگو حل شده و طالبان می خواهد که مشکلات باقی مانده نیز از طریق گفتگو حل شود. از سوی دیگر عادل راز نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد به روز سه شنبه در یک گفتگوی باز در این سازمان گفته که طالبان سطح خشونت ها را علیه نظامیان و غیر نظامیان افزایش دادند.
آنها دموکراسی جوان، جامعه مدنی پرجنب و جوش و مطبوعات آزاد و مستقل ما را هدف قرار دادند. این حملات به منظور منصرف کردن مشارکت زنان و جوانان در روند صلح، ایجاد وحشت گسترده و در هم شکستن آرزوهای ما برای صلح است.
بانوراز از سازمان ملل متحد و شورای امنیت این سازمان می‌خواهد که یک بار دیگر از طالبان بخواهد تا خشونت‌ها را کاهش دهند و به یک آتش بس دائمی تن دهند. این در حال است که تلاش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در پیوند بر روند صلح افغانستان بیشتر شده و در تازه‌ترین مورد نشست مسکو پنجشنبه هفته گذشته با حضور نمایندگان آمریکا، روسیه، چین و پاکستان و هیئتی از دولت افغانستان و گروه طالبان برگزار شد و قرار است که نشست استانبول نیز در ماه اپریل به میزبانی ترکیه برگزار شود. از سوی دیگر آنتونیو گوتری سرمنشی سازمان ملل متحد هفته پیش جان ارنو دیپلمات پیشین فرانسوی را به عنوان نماینده شخصیش در امور افغانستان و منطقه برای کمک در روند صلح افغانستان تعیین کرد.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной. The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ول هم یک گزارش بین‌المللی. شوی ویروس کرونا بر سیستم وارداتی و صادراتی قبلی اتحادیه اروپا تاثیر گذاشته است. امروز چهارشنبه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا تصمیم میگیرند که از صادرات واکسین به کدام کشورها جلوگیری کنند و از کدام کشورها چه مقدار واکسین خریداری نمایند. در این مورد مرکز خبر رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از سید سمیع حباس میشنوید.
اتحادیه اروپا قرار است برای جلوگیری از صادرات واکسین کرونا به بریتانیا و بعضی کشورهای دیگر مقررات جدید وضع کند. اتحادیه اروپا در یک زمان در این مورد تصمیم می‌گیرد که تطبیق واکسین در این کشورها به خوبی پیش نمی‌رود و برخی از این کشورها با موج سوم ویروس کرونا روبرواند. مشکلات و موانع در کمپاین واکسین ضد کرونا در اتحادیه اروپا تا حد زیاد سبب جنجال سیاسی هم شده است. قرار است امروز مسوده مقررات در مورد تنظیم بهتر صادرات واکسین اعلام شود. در این مسوده بریتانیا و بعضی کشورهای دیگری که خودشان واکسین تولید میکنند هدف قرار گرفتند. این مقررات طوری نیستند که اتحادیه اروپا صادرات را منع کند، اما به اساس آن به حکومت‌ها صلاحیت داده میشود که این صادرات را محدود کنند و در این لیست نام تمام کشورهای درج میباشد که عضو اتحادیه اروپا نیستند و یا در همجواری اتحادیه اروپا قرار دارند که در گذشته محدودیت‌های صادراتی اتحادیه اروپا بر آنها وضع نشده بود. اتحادیه اروپا 42 میلیون دوز واکسین را به 30 کشور صادر می‌کند و در بین 27 کشور عضو اتحادیه اروپا این صادرات به 70 میلیون دوز می‌رسد. بریتانیا بیشتر واکسین را از اتحادیه اروپا به دست می‌آورد، اما در ماه‌های فوریه و مارس به اتحادیه اروپا واکسین صادر نکرده است. طبق مقررات نو، اتحادیه اروپا بر صادرات آن شرکت‌های هم محدودیت وضع می‌کند که تعهدات سه ماهه خود را مطابق پیمان عملی نکردند. این مقررات بر شرکت‌های واکسین آسترازنکا و جانسن و جانسن تأثیر می‌گذارد که در مورد تأخیر در صادرات واکسین خبر دادند. به طور مثال آسترازنکا تعهد کرده بود که در سه ماه اول سال جاری 100 میلیون دوز واکسین می‌فرستد، ولی تا حال ربع این مقدار را صادر کرده است. همینطور تمام شرکت‌های واکسین در داخل اتحادیه اروپا که در تولید و تهیه واکسین برای اتحادیه اروپا عقب مانده‌اند هم از این تصمیم متأثر می‌شوند، مانند شرکت‌های مدرنا و فایزر بیو انتک. انتظار می رود که این شرکت ها در سال جاری تعهدات خود را طبق موافقه عملی کنند، ولی اتحادیه اروپا هشدار داده است که پسمانی در تولید قابل پذیرش نیست.
ساعت 5:30 به وقت افغانستان رسیدیم به نیمه دوم برنامه. حالا هم فشرده خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با آرش همایون.
بند کمال خان در ولایت نیمروز امروز توسط محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان افتتاح شد. جوزف بارل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا با مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه در مورد روند صلح افغانستان گفتگو کرده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید در مذاکرات صلح از روند حمایت میکند که فراگیر باشد و به حقوق بشر و آسیب دیدگان جنگ احترام بگذارد. مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید حکومت گزینه‌هایی را به سطح بین‌المللی روی دست گرفته تا از سوی استفاده‌های طالبان جلوگیری شود. وزارت دفاع افغانستان ادعا کرده که در ولایات شمالی فاریاب و بلخ تلفات زیاد به جنگجویان طالبان وارد شده است. پلیس پاکستان میگوید در نتیجه یک انفجار نیرومند در شهرک سرحدی چمن 3 تن کشته و 13 تن دیگر زخمی شدند. وزیر خارجه بریتانیا میگوید با همتایان آمریکایی و اروپایی اش در مورد ایران و یمن گفتگو خواهد کرد. قرار است فردا جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در یک نشست آنلاین ویدیویی با رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا گفتگو کند. مقامات آمریکایی مرد مهاجم و 10 قربانی را که در تیراندازی در ایالت کلرادو کشته شدند معرفی کردند. پلیس مرد مهاجم را به نام احمد علی علوی العیسای 21 ساله معرفی کردند. صدها زندانی در برما یا میانمار که در جریان اعتراضات ضد کودتا دستگیر شده بودند آزاد شدند. کشورهای عضو اتحادیه اروپا امروز در مورد این که از کدام کشورها با چه مقدار واکسین خریداری شود تصمیم خواهند گرفت. و یک تابلوی نقاشی روز گذشته در لیلام کریستی در بریتانیا با قیمت 16.8 میلیون پوند فروخته شد.
تشکر از آرش همایون به خاطر ارائه فشرده خبرها. حالا هم چند خبر ورزشی.
در ادامه رقابت‌های والیبال ولایت غور امروز تیم‌های کاسی و المر به مسابقه هم رفتند. امیر محمد غوری رئیس تربیت بدنی و ورزش غور با رادیو زدی گفت هدف از راه‌اندازی این رقابت‌ها حمایت از نیروهای امنیتی و افتتاح بند برق کمالخان است. آقای غوری میگوید در پایان 3-2 به نفع تیم کاسی تمام شد و افزود در این رقابت‌ها که 3 روز قبل آغاز شده بود در تیم اشتراک کردند. روز گذشته تیم‌های دولتیار و شاهین به مسابقه هم رفتند. دولتیار هر روز جام غور، ولی پیوره، المر، جام علوم، حوزه اول، کاسی، آزاد کمالزاده و شاهین از تیم‌هایی هستند که در رقابت‌های والیبال اشتراک کردند. کلاس داوری درجه 3 تکواندو امروز در کابل برگزار شد. نجیب الله سکندر رئیس فدراسیون ملی تکواندو افغانستان به رادیو آزادی گفت در این کلاس داوری که برای 3 هفته ادامه دارد 35 تن متقاضی داوری اشتراک کردند. آقای سکندر افزود هدف از راه‌اندازی این کلاس انتخاب بهترین استعدادها برای داوری در مسابقات تکواندو افغانستان است. با گفته وی در پایان این کلاس افرادی که معیارهای داوری را تکمیل کرده بتوانند به عنوان داور در مرکز و ولایات انتخاب می‌شوند. و تیم ملی هندستان در اولین بازی یک روزه در برابر تیم انگلستان برنده شد. رقابت های یک روزه میان تیم هند و انگلیس شام روز گذشته در شهر پونه هند برگزار شد. انگلستان با برنده شدن قرعه توپ‌اندازی را آغاز کرد. در این رقابت ها تیم هند در 50 اوور با از دست دادن 5 بازیکنش 317 دوش را انجام داد و برای تیم مقابل 318 دوش را هدف تعیین کرد. تمام بازیکنان تیم انگلیس در 42.1 اوور 251 دوش را انجام دادند و بازی را با تفاوت 66 دوش با تیم هند برگزار کرد. دومین بازی یک روزه میان این دو تیم جمعه آینده برگزار می شود.
ساعت 5:34 شما شنونده ی رادیو آزادی هستید. سپاس که ما را تا این دم همراهی کردید. گزارش های خبری تا اینجا بود. در ادامه برنامه های حقوق اساسی و بشری و برنامه در امتداد لحظه ها آماده پخش است.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های گرامی، امید است که صحت و سلامت باشید. به همین امیدواری میپردازیم به تقدیم داشته های این برنامه حقوق اساسی و بشری. در برنامه امروزی در مورد سقوط دعوای جزایی بحث میکنیم و مهمانی را که دعوت کردیم عبدالواحد سیرت، عامر نظارت و بررسی کمیسیون مستقل حقوق بشر دفتر صاحبی میباشد. آقای سیرت، شما را خوش آمدید میگیم. در آغاز اگر لطف کنین بگوین که هرگاه یک متهم در جریان دعوا فوت میکنه، آیا کسی از اقارب از او میتونه این دعوا را پیش ببره؟ چطور؟
عرض ادب و سلام بر شما، بر اداره محترم شما، بر هموطنان عزیزی که از طریق رادیو شما صدای ما را میشنوه خدمت عرض دارم. در قسمت دعوای جزایی، دعوا تحت جریان سارندولی باشه و یا محاکم، وقتی که متهم و یا مظنون فوت میکنه، به مجرد فوت از او دعوا سقوط میکنه، ساقط میشه، بسته میشه. هیچ کس نمیتونه که از اقارب مجنی علیه بالای مظنون و یا مجنی اقامه دعوا بکنه، در صورتی که جرم یک عمل شخصی است طبق ماده 26 قانون اساسی کشور ما، که جرم عمل شخصی هست و هیچ کس نمیتونه که به جرم دیگه کس مجازات و یا تعقیب عدلی و یا گرفتار شد. و همچنان اشاره اسلام هم در این رابطه است که قرآن عظیمشان میفرمه که ولا تزیر و وازره وزر اخرى، هیچ کس نمیتونه گناه و مجازات دیگه کس حمل بکنه. بناهن با سقوط با فوت متهم و مظنون، دعوا و اقامه دعوا در هر مرحله که باشه دعوا سقوط میکنه و جزاش هم سقوط میکنه. ولو کسی که بعد از حکم محکمه هم مجازات را اکمال نکرده باشه، در جریان سپری شدن مجازات خود انسان فوت میکنه، هم جزای ازی ساقط میشه بجز از مالی. جزاهای مالی که بالای محکوم علیهی حکم شده از طرف محاکم زیصلاح، او را ورثه بعد از تدفین یکی از موضوعات قروز از او می باشه که بالای امی متوفا یا محکوم علیه بالای ورثه از او دیندار می باشه. یعنی در پالوی دینی که سر محکوم و یا امی متهم است از مردم دیگه و در عین زمان یا محکمان بالای از حکم شده قطعی و نهایی شده، مجازات فیزیکیش ساقط میشه ولی مجازات مالی ساقط نمیشه. از ارث ورثه از متوفا ای بخش قروز و حکمی که محاکم کرده ای کشیده میشه. بعد از او چیزی که مال از متوفا میماند در بین ورثه تقسیم میشه.
بله بله، بسیار خوب. خب میشه در مورد مدت زمان اقامه دعوا بگوین؟ مثلا یک جرم اتفاق میفته و مجرم هم فرار میکنه، مجنی علیه تا چی زمان انتظار بکشه و تا چی زمان میتونه اقامه دعوا کنه؟
خب در جریان فعلی و در کشور فعلی که مردم و ساکنین از این کشور بایومتریک با وسایل تکنولوژی جدید تثبیت و تشخیص نشده در یک جای اتفاق میفته و مظنون یا مجنی فرار میکنه، وقتی که فرار کرد از طرف ارگانهای کشفی قادر به گرفتاری از این نشد و دوسیه در سارندولی به التوا قرار میگیره، در اینجا قانون اجراءات جزایی بر ما، البته ما شما اونمو عناصر جرائم که عبارت از سه نوع جرم است که قباحت است، جنحه است و جنایت است، در اینجا قانون گذارا اشاره کرده در صورتی که کسی که مرتکب جنایت باشه و تا 10 سال دولت قادر به گرفتاری ازی نشد و خود مظنون فرار می باشه و دعوا در سارندولی در حالت التوا قرار داره، بعد 10 سال انتظار، تا 10 سال یعنی دعوا جنبه تحریکی را به خود داره، هرگاه مظنون گرفتار شوه تحریک جزا به خود داره، الا بعد از گذشت 10 سال در جرم جنایت اگر از 10 سال بیشتر سپری شوه دعوا خود به خود سقوط می کنن. و در جنحه
سه سال بعد از گذشت که دولت قادر به گرفتاری نشوه و دوسیه در ساراندولی در حالت التواء قرار داشته می باشه، تا سه سال اگر بین سه سال مجرم گرفتار میشه دعوا تحریک میشه و دوسیه تحریک میشه. اگر بعد از گذشت سه سال در جنحه شوه باز او ایجاب دوران نداره که دعوا تحریک شوه. و همچنان در قباحت الا یک سال است، یعنی هر عمل قبیحی که از نظر عرف عنعنه قانون مجازات ضرورت نیست بنابر مصلحت حل و فصل میشه و یا فرضاً کس منتظر از او میباشه. خب قباحت بعد از اینکه یک سال سپری شوه دعوای جزایی قباحت خود به خود سقوط میکنه.
بله، خب شنوندای عزیز، موضوع برنامه سقوط دعوای جزایی است و فعلا یک وقفه کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی
مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل بره واره کشته میشه.
آزادی
همینی مره فروختن که خانم مره بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
نه تعلیم نه تربیه کدام هاروزی ما بسر نرسیم.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنونده های عزیز، موضوع ما سقوط دعوای جزایی است و مهمان ما عبدالواحد سیرت، آمر نظارت و بررسی دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر است. خب آقای سیرت، آیا با تغییر قانون جزایی دعوا سقوط میکنه یا خیر؟
با خوب موضوع اشاره کردین شما. بله، هرگاه کسی که به یک جرم محکوم شده باشه و از طرف قانونگذار بعد از جریده توشیع رئیس جمهور و نشر یک قانون در جریده رسمی به نفع متهم این قانون باشه و قانون قبلی به ضرر متهم بوده، اگر شخص در جریان محاکمه به مو ماده محکوم شده باشه، بعدن ماده دیگر یا قانون دیگر تغییر میکنه که به نفع متهم باشه، او دعوای جزایی به اساس تغییر و یا تعدیل امی ماده و یا حکم خود به خود مجازات هم سقوط میکنه، یعنی کاهش پیدا میکنه، لغو میشه. به اثر از او اگر یک نفر قابل رهایی دانسته میشه رها میشه و یا اگر حبس بیشتر باشه حبس از او تنزیل میشه، اگر قانون مثال به اعدام باشه اعدامی از او تعدیل میکنه. یعنی خلاصه که هر مواردی که در قبل پیش بینی شده به تعدیل از او دیگه قانون آمده باشه، خود به خود از جزای قبلی خود به جزای بعدی خود امی جرم تعدیل میکنه و جزاهای قبلی و اثر جزای بعدی ای خود به خود ساقط میشه.
بله، خب فعلا قسمی که همه میدانیم در زندانهای افغانستان محبوسین زیادی داریم که محکوم به اعدام هستند، اینا تا چه زمانی میتونن منتظر بمانن؟
خب کسایی که محکوم به اعدام شدن و فعلا در محابس افغانستان حکم خود سپری میکنن به اعدام نشدن، خب ما شما هم میبینیم که از یک طرف نابسامانی ها و از دیگر طرف به هر علتی که وجود داره حکم توشیع نشده، به هر حال اگر کسایی که محکوم به اعدام شدن و اقاربشان منتظر بیستن که چی واده یا به خانه میاین نمیاین، چون آل مدت زمان بیشتر شده که 5 سال 10 سال 15 سال بالای کسایی که محکوم به اعدام شدن هنوز در محابس زندگی را بسر میبرن، بسم دوستان رسانده شد به اساس ماده 76 قانون جات جزایی هرگاه یک کسی که محکوم به اعدام میشه و از طرف رئیس جمهور توشیع نمیشه با سپری شدن 25 سال ای حکم اعدام خود به خود ساقط میشه. یعنی کسی که بعد از سپری شدن 25 سال حکم اعدام خود در محابس سپری میکنه و توشیع جمهور در قبالشان نشده، با مرور زمان 25 سال خود به خود ای اعدام ساقط میشه، شخص عادی میشه، بعد از ای بو هیچ نوع مجازی نیست که در محابس افغانستان اشخاص و افرادی که محکوم به اعدام هستند و نگهداری شوند. بنابراین با مرور زمان 25 سال باید عاجل از محابس رها و در آغوش فامیلشان قرار بگیرن.
درست. بسیار تشکر آقای سیرت از توضیحاتتان. لطف کردید. شنونده عزیز، این بود داشته های برنامه حقوق اساسی و بشری در این هفته. تا برنامه دیگر و موضوعات جدید با شما خداحافظی میکنیم. علی یار و مددگارتون.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشته.
چارگل از بسیار سابقی رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا نزدیک دوبار باخ که من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
سلام شنونده عزیز،
چای و چلم بیاره، دف و درم بیاره.
در مورد سماوار یا تخت سماوار چی می دانید؟
سابق یک شرکی در به 12 به 15 به 1 چای 1 به.
تاریخچه سماوار یا کافی به کجا می رسد؟ و سماوار چی ارزش فرهنگی در میان افغان ها دارد؟
سلامی 100 و 150 سال میشه که چای و سماوار در کلتور ما جای گرفته و مردم ما را یک سبقه کلتوری داده.
و اکنون چه تغییراتی در سماوارها و کافیها به میان آمده است؟
سابق چای بود، قهوه آمده، بیزا جدا شده، بیز از خود نمبر داره.
با این موضوعات میپردازیم به داشته های این برنامه. در شروع در مورد پیشینه سماوار توضیح داده می شود. بعد از آن سری به بعض سماوار یا کافی های قدیمی در شهر کابل می زنیم و اینکه اکنون چه تغییراتی در سماوارها یا کافی های سابق به وجود آمده است در این باره هم گپ می زنیم.
امو چای سماوار، آقا چای نخوره، سر قالی نپدار، آقا چای نخوره.
شنونده های ارجمند، حتما شما هم با نام سماوار یا تخت سماوار و یا به اصطلاح مردم سماوار و سماواتچی و کافی آشنایی دارید. البته سماوار با وجود که ظرف فلزی برای جوش کردن آب است، اما در بین مردم نشانه ای از محل نشستن و اتراق نمودن افرادی است که برای رفع ماندگی و خستگی و یا دید و بازدیدهای دوستانشان شهرت دارد. تخت سماوار هم گپ‌های خود را دارد. سماوارها از همان آغاز به منظور سرگرمی‌هایی مثل شاهنامه‌خوانی، غزل‌خوانی، مشاعره و حتی قطه‌بازی و شطرنج نیز استفاده شده و به عنوان موقعیت با اهمیتی از جهت فرهنگی معرفی شده است. شاگرد سماوارچی که با صدا کردن فرمایش مشتریان و دسته چند چاینک پر از چای در میان انگشتانش و به دست دیگرش پیاله‌های ریزه و مختص به خودشان را محکم گرفته، با سوی مشتریانی که روی تخت چوبی داخل سماوار نشسته‌اند، به بسیار شوق می‌رساند. هنگام چاش سماوارچی آتش زیر چاینکی‌های پر از گوشت و شوربا که مخلوط با دال و نخود است را تیزتر می‌سازد و سماوارچی شاگردانش همه و همه به نحو توجه مشتریان را به خود جلب می‌کنند. اینکه سماوار یا کافی از چه پیشینه تاریخی برخوردار است، در این مورد حبیب الله رفیع عضو علمی اکادمی علوم افغانستان توضیح می‌دهد.
اصلا چای و چایداری در قرن‌های اخیر هم 100 و 150 سال پیش به افغانستان وارد شده که از جمله سماوار هم هست و سماوار هم اونموچی روسی داره و چای هم از هند آمده و مردم ما را یک سبقه کلتوری داده و به دور سماوار جمع می شوند، قصه می کنند، می شینند. دمی کابل سماوارهایی بود که مردم از صبح تا شام می بود. یک سماوار بود دمی لبه دریا و پستای شیر پر کرده بود، مانده بود، مردم می آمد از صبح تا شام اونجا شطرنج می کردند. سماوار جای جمع شدن مردم ما بوده و به امو اساس سماوار و چای در کلتور ما پسانتر وارد شده، لیکن عمیق‌تر وارد شده.
سماوارها قبلا در مناطق مختلف کابل مثل کوچه کافروشی، چارچته، دروازه لاهوری و در دامنه قلعه آبچکان و بعضی جاهای دیگر موجود بود. سماوارهای شهر کونه چنداول و کوچه کافروشی از قدیمی ترین سماوارهای کابل بود. اما اکنون هم سماوارهای در برخی جاهای شهر کابل و ولایات این کشور نیز وجود دارند، ولی با همان جم و جوش سابق از آن کار گرفته نمی شود.
سلام با شما شنونده های عزیز، امین لحظه ما در منطقه کافروشی کابل هستیم و میریم به یکی از کافی ها یا سماوار هایی که از مدت 60 سال تا به حال کار میکنه.
یک نون کاسه گرفتی؟ یک چای هم بگی، چای سیاه سبز.
و اینجا قسمی که دیده میشه یکی از برادرها اینجا چوب میده میکنه به خاطر روشن کردن سماوار و دیگه اینجا یک تخت بسیار کلان است. قسمت وسطیش را است و چهار اطراف از این تخت گذاشته شده که هر کس میاد اینجا میشینه و چای و یا چاینکی نوش جان میکنه. خب میریم با کسی که مسئول از این سماوار است و بالای تخت سماوار ششته میخواییم صحبت کنیم. اگر معرفی کنین نامتان رو بگین.
غلام نبی ولد عبدالجلی.
کاکو جون چقدر وقت میشه خود در این تخت کار میکنین؟
اگران 60-65 سال از کامل پدر ما میشه بود.
یعنی این سماوار میراثی به شما مونده؟
میراثی سال.
میشه سابقه قصه کنین که چگونه بود؟
سابق بسیار خوب بود. یک شرکی در به 12 به 15 به یک چای یک لپه بود، یک قرام بود. دارو خوبی که دیگه فهمید باز اقتصاد سال مردم خراب شده، فوت کرده چون قیمت شده، دو بخرید است.
خب میشه از امو سماوارچی های سابق نام ببرین کیا بودن؟
سماوارچی سابق بود در این کوچه خب بنام عبدال بود، میرالی بود، بلاخانه بنام وکیل بود، دکونه فروشی بنام چی بودم کنه فروشی؟ آجی سلام بود، یعنی مردم ها بودن دیگه.
میشه کمی شیوی دم کدن چای تانه بگیم به خاطری که اکثر هم میگن چای سماوار بسیار مزه داره.
چای دیگه مزهش پامبی داریم سماوار برنجی است در چاینکای، یعنی می چاینکای شیشه ای است قدیمی گذنر میگن چینی به حساب یک تعداد چاینکای میرمونه ای است، یعنی می چاینکا
غیر از این چاینکی میخورن یا چای میگیرن اینجا میشنن قصه و چیزان دارن
اینجا دیگه قصه های قدیمی دیگه همه قدیمی ها یاد میشه دیگه قصه خوب بود، قصه خوش بود، مردم خوش بود، آرام بود. حالا کل بدبختی دیگه بیچاره از مردم
خود در پالیتان این برادر دیگه مصروف تهیه چاینکی است. سلام برادر.
سلام علیکم.
نام شما؟
اسم موجی عبدالله.
قسمی که میبینیم در یک جای مربع شکل چاینکار قطار کردین، آیا در زیر از یاتش هستی؟ چی گونه؟
دیگران گوشت مریم ریزه میکنیم، گوشت گوسفند شلکشی میشه پاک
میشه. یعنی همی تهیه چاینکی رو میگین؟
با صبحانه دمی چاینکا خام تقسیم میشه، مرچ و مسالش انداخته میشه، چوب آتش میکنیم زیرش.
خب امی گوشت اول در چی نرم میکنیم؟
در خود چاینک است.
بعضی جایا اول گوشت در دیگه چیز نرم میکنن.
او دیگه چاینکی گفتن میشه سم. یک تا دنباس و دو تا گوشت. خیلی مستفاده و دار چاینک.
چطور است مشتری
ها؟ از مسابق بالا رسانه می یک تعداد که میال با سینای موری سفید شده می کته بابا کلان خود می اومدیم میجه کته پدر خود می اومدیم. یک تعداد از لندن و از امریکا که من به مخاطرات یاد بود همین دکان
همین از خارج
هم از خاطر چاینکی بالاست.
خب شنوانده در هر گوشه از این تخت میبینیم چند نفر نشسته و مصروف قصه هستن. بعضشان چای فرمایش میتن و بعضشان چاینکی فرمایش میتن و منتظر هستن که برشان بیارن. کاکا جان سلام علیکم.
و علیکم سلام.
خودت چند ساله باشی؟
من 86.
چه که وقت میشه که در این سماوات میای نان میخوری؟
والا شاید دیر نشه لگه.
کاکا جان در سابقه هم اینجا میامدین؟
آه سابقه هم میامدین. سابقه هم خوب بود، بد نبود. آدم خوب بود، بد نیست. هم نه این از برود باز اگر سابقه در لفه نه این باید. چای هم میخوریم کسی. آه. 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 آه.
نه تشکر، ما نان خوردیم.
شما دست خوب شد. باز وقت باید کنم دوستان هم که باشن. میاد میشن میگم بیا که میاد چند کیلو بخوری. این پلا و چلا و چلا خود خانم میخوره.
بله. نوش جانتان. لطفا بگوین نامتون چیه؟
نام خطاب است. که عمرم 80 سال است.
وقتی که در سابق میشتین اینجا سر تخت از او وقتتان که خوش میگذراندین قصه کنید.
می آگا بزنم سابق خوب یک می بود، محبت بود، دیگه بود. حال نه میرز نه محبت است نه دیگه است نه دیگه است. شوری از دماغ رفت مادر و بچه رو که بیدر گفته کدام بعد از بچه با بادر بعد از
اینه میبینیم عکس شما دمیق سماوار ششتین. این عکس کی گرفته و
عکس خارجی تاریخی گرفتونه برای ما عکس سماوار دمیق در موزیق لذن برو مستم.
یعنی از سابقه ترین مردای کوچی کافروشی شما
خاصم
گفته می شود که فرهنگ سماوار و جمع شدن دوستان در سماوار به خاطر جنگ ها و نابسامانی ها در افغانستان کمرنگ شده و از نام سماوار یا کافی به گونه قبلی آن کمتر به نظر می خورد. اکثر سماوارها در مرکز شهر به گونه عصری و با تغییر نام کافی شاب یا قهوه خانه بر روی مشتریان باز شده است. اما در کافی شاب های امروزی نسبت به دیگران جوانان بیشتر به نظر می خورد.
کار کردیم.
سلام علیکم.
خوب هستین؟ میشه اسمتان رو بگوین؟
نام من صفا است.
امروز چطور خواستین که بیاین در این کافی شاپ؟
امروز همراه همین دوستای ما اومدیم.
اینجا چی امکانات و سهولت ها هست؟
یک فضای آرام است، یک فضایی است که همراه دوستای ما میاییم به خاطر همین یک تفریح ذهنی. اون سماوارای سابق که بودن و چای چاینکی بود و چای سبز بود و میشیشتن قصه میکردن اختلاط میکردن در زمستانا چای پالی بخاری و گفت حالا قد یک قیلون پالیش اضافه شده که همون سابق چلم میگفتیم حالا قیلون شده.
قیلون شما یاد کردین؟ جوان ها اکثرا چی چیزا استفاده میکنن در قیلون؟
در قیلون که اصلا موادش که ساخته میشه مواد طبیعی است، از میوه ساخته میشه، موادای خوب است.
بسیار زیاد تشکر. شب برادر خودم
گگمت هستم، فیلم از کافی شاپ گندمک هم کلام هستم.
یعنی مسئول کافی شاپ گندمک هستین در شهر نو کابل. چی سهولت ها را برای مشتریاتان فراهم میسازید؟
ما خدمات داریم دیگه، قیلون است، چای است، قهوه. کسایی که زیاد در روز مشغول کاری ها بشن از استرس یا پیدا بکنن دیگه باید امزی اکان قهوه موام بخورن اکان قیل بلین با دوستان من هدف ایست که امی کسایی گوش ما این چند دقیقه میشنیم قصه میکنن قیلی لگه از قهوه ساعت چیزی که از نوشجا میکنن دیگه تو پاس برن.
خب شنوندای عزیز، هرچند سماوار یک وسیله برنجی است که برای جوش کردن آب به کار می رود، اما لحظه نشستن روی تخت سماوار به خاطر رفع خستگی و نشستن با دوستان از گذشته ها تا اکنون در میان افغان ها از اهمیت زیادی برخوردار است. با امید این که مردم بتوانند در یک فضای خوب و صلح و صمیمیت به سر ببرند، برنامه را پایان می بخشیم. تا هفته بعد، خدا
نگهدار. دکان بابا گل آقا چای نخوره، در بازار چندول آقا چای نخوره.
تو راست از بار گفتم که قلامت من همین کافیست، فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافیست. تو راست از بار گفتم که غلامت من همین کافیست، فدای یک سلام من یک کلامت من همین ولی با نام تو من ارتدا کردم همین
تو را صد بار گفتم که